شهر علم و شهر عیسی، قلبم از مهر تو سرشار، سرزمین شوق و شورم با تو لبریز از غرورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور همه شما همراهان گرانقدر برنامه نجف آباد سلام. عزیزان مطلع هستید که ما شنبه ها از طریق این برنامه با شما هستیم و سفری میکنیم به شهر نجف آباد و با موضوعاتی که از قبل مشخص شده با شما هستیم. لطفاً امروز هم از طریق این برنامه ما رو همراهی بکنید. عزیزان شنونده همراهان گرانقدر، در اولین بخش از برنامه امروز لازم میدونم که تبریک و تهنیت عرض بکنم ولادت خجسته و مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عموم شیعیان جهان. شما مردم عزیز، همسرانی های گرانقدر، شما بانوان، شما همسران فهیم جامعه اسلامیمون، امروز با توجه به مناسبت خجسته‌ای که آرام آرام به اون نزدیک میشیم و شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، هم کلام خانم آسیابانی همسر شهید امیر سلشگر حسن محمدی کیا هستیم و الان به منزل شخصی ایشون اومدیم و مهمان این همسر گرانقدر رو این بانوی بزرگوار هستیم تا گفتگویی انجام بدیم، از ویژگی‌های امیر سلشگر محمدی کیا جویا بشیم و نقش خود ایشون در خانواده. خانم آسیابانی، من حضور شما سلام عرض می‌کنم، تبریک میگم ولادت خجسته حضرت زهرای مرضیه رو و حضور همه عزیزان شنونده.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و سلام میکنم به تمام زنان جامعه اسلامی، به خصوص مادران شهید، همسران شهید و همسر رهبر معظم انقلاب اسلامی.
خانم آسیابانی، از شهدا گفتن خیلی مشکل هست، مخصوصا این که هر کدام از این عزیزان در زمان حضورشون در جبهه ها آفرینندگان صحنه های زیبای دلدادگی بودن و حالا ما از امیر سلشگر حسن محمدی کیا میخوایم صحبت بکنیم به عنوان یک همسر برای شما. چه نقشی در خانواده داشتن ایشون؟
ایشون موقعی که تو مناطق جنگی بودن کم میمدن منزل، وقتی هم میمدن احترامی که برای من قائل بودن برای مادرشون هم همون احترام قائل بودن و هیچ وقت بی احترامی نه به من میکردن نه به مادرشون، در حد شأن خودشون میدونستن که همسرشون رو چجوری با احترام داشته باشن که بقیه هم همونجور احترام بذارن بهشون.
شما چه ویژگی هایی در ایشون میدیدید که همیشه برای شما الگو میشد؟
یکیش صبوری ایشون بود، اخلاق و معنویت ایشون بود، با صبوری خوش اخلاقی رفتار میکردن، حتی برای مادرشون هم همینجور رفتار میکردن.
و ایشون در چه عملیاتی چه سالی به درجه رفیع شهادت رسیدن؟
ایشون در عملیات قبل میمک، عملیات نصر، تاریخش هم 5/3/66 بود به شهادت رسیدن.
گرامی میداریم یاد و خاطره همه شهدای گرانقدرمون رو که عزت و شرف همکنونمون رو مدیون رشادتهای اونها هستیم و چه زیباست که انشالله ما پاسدار حرمت خونشون باشیم. خانم آسیابانی، اگر شما اجازه بدید قدری وارد زندگی خصوصی شما بشیم، بعد از شهادت سلشگر محمدی کیا شما چطور زندگی رو ادامه دادید؟
بعد از شهادت ایشون اول توکلم به خدا بود، بعدم فاطمه زهرا رو الگوی خودم قرار دادم و همین باعث شد که تونستم فرزندانم رو به خوبی تربیت کنم و طبق وصیت‌نامه شهید به جامعه تحویل بدم. اون جوری که خود شهید می‌خواستن من همونجور عمل کردم و هیچ پشتبانم جز خدا و ائمه نداشتم.
خانم آسیابانی، قبل از اینکه به منزل شما دعوت بشیم و این گفتگو رو عزیزان شنونده بشنون، وقتی با شما هماهنگی کردیم شما ساعتی رو مشخص کردید و گفتید قبل از این ساعت شما تدریس میکنید، کجا مشغول هستید؟
بنده دانشگاه جامعه علمی کاربردی اصفهان تدریس میکنم و رشتم هم گیاهان داروییه.
در این زمینه خود شما چقدر فعالیت کردید؟ چی کار کردید؟ چه مطالعاتی دارید؟
مطالعات خیلی دارم، فعالیت دارم تو دانشگاه. مطالعات در رابطه با ریشه گیاهان چه تأثیری داره در رابطه با بیماری‌های مختلف.
امیدواریم که انشاءالله شما رو موفق و سلامت ببینیم. و اوقات فراغتتون رو وقتی به منزل میاید چی کار میکنید؟ من شنیدم که شما چند تا نوه دستگل دارید.
بله، من 5 تا نوه دارم. 2 تاش مال پسرمه، 2 تاش مال یه دخترمه، 1 مال یه دخترمه. موقع فراغتم یا میام کتاب میخونم یا میرم سراغ یه تابلو فرش، دارم تابلو فرش رو میبافم.
الان یکی از نوه های گل شما در آغوش شماست، مهیا خانوم. ببینم میتونم باهاش صحبت کنم. مهیا خانوم سلام، حالت خوبه؟ چند سالته؟
دو سال.
بیشتر از این با ما صحبت نمی کنن با توجه به سنشون که دو سالشون هست. حالا خانم آسیابانی، همسران جامعه ما، دختران جامعه ما واقعا چه نقشی دارن در جامعه، چه نقشی دارن در خانواده، چطور باید اون نقش ارزنده یک زن رو ایفا بکنن؟
همسران جامعه ما و دختران جامعه ما باید ایمانشون پایدار باشه. دومی که به مادرانشون احترام بذارن، به همسرانشون احترام بذارن، مهربان باشن، با فرزندانشون جوری رفتار کنن که بعدها که این فرزندا بزرگ شدن بتونن تو جامعه فردی مناسب باشن.
خانم آسیابانی، وقتی وارد شدیم تابلوی ورودی که ما رو راهنمایی کرد به سمت منزل شما با نامی شهید محمدی کیا مزین شده بود. وقتی شما نام شهید رو به زبون میارید چه حسی پیدا میکنید؟
شهیدا یه معنویت خاصی دیگه دارن. وقتی نگاه تو قاب عکسشون میکنیم یه مظلومیت خاصی دارن. رو اصل همین من اصلا یه حسی دارم نسبت به شهیدا. به خاطر همین پیشنهاد دادم که کوچه رو اسم شهید بذارم.
و وقتی به گلستان همیشه جاوید شهدا میرید، سر قبرشون فاتحه میخونید، چه حسی پیدا میکنید؟
حس میکنم شهدا تمام زنده هستن و همه ایستادن و نگاه ما میکنن که ما چه جور اعمال رو افتاری داریم. اصلا یک حالت خاصی بهم دست میده. با خوشحالی میام خونه.
بسیار متشکرم و ممنونم. دقایقی رو با شما بودیم و انشالله که همه ما درس بگیریم، به ویژه بانوان گرانقدرمون، همسران فهیم جامعهمون، و انشالله تحصیب کنیم به ذات نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها.
زنده باشی. خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید. ما هم خوشحال شدیم که تشریف آوردید و ما رو سرافراز کردید.
خیلی متشکرم. ما هم آرزوی سربلندی داریم برای همه خانواده های گرانقدرمون و بار دیگه تبریک میگیم به عموم همستانی های عزیزمون، شهروندان بزرگوار در شهر نجف آباد و همه همسران و همه مادران بزرگواری که وظیفه خطیر مادری و همسری بر عهده اونها هست. همونچنان با شما هستیم. در ادامه برنامه باز هم با ما باشید. عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر، مطلع هستید که ما سعی میکنیم در برنامه های شنبه های نجف آباد سلام هر بار یکی از نخبگان و فرهیختگان شهرستان و شهر نجف آباد رو معرفی بکنیم، عزیزانی که در حوزه های مختلف افتخار آفرین شدن. این بار حضور آقای دکتر غلامرضا خزائلی هستیم. ایشون دکترای داروسازی دارن، از مخترعین عزیزمون هستن، مدرس دانشگاه، محقق در حوزه‌های مختلف و آخرین باری که ایشون حائز امتیاز بسیار افتخارآفرین شدن برای ما صحبت میکنن و بهانه گزارش ما هم همین هست. آقای دکتر، من بابت همه موفقیت هاتون بهتون تبریک میگم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. غلامرضا خزائلی هستم، بچه نجف آباد.
شما با استفاده از آیات قرآن کریم برداشت رو داشتید، این برداشت رو در قالب یک تکنیک و یک کار زیبای بالینی دارید استفاده میکنید، اون رو برای ما بفرمایید.
ما با استفاده از یکی از آیات قرآن، سوره کهف، که در قرآن میفرماد و نقلب هم ذات الیمین و ذات الشمال، ما کسایی که تو غار خوابیده بودن اینا رو به چپ و راست میگردوند، این یه انگیزه شد که من روش یه مقدار فکر کنم که قرآن هر حرف صحبتی داره حتما یه مبنای خیلی محکمی پشتش هست که ما ازش غافلیم. برداشتی که من داشتم از این سوره بود که افرادی که دچار بیماری میشن و به ناس سالیان سال رو تخت بخوابن، اینا رو در تمام ایندکس‌های جهانی، کتاب‌های جهانی میگن برای که زخم بستر نگیرن باید اینا رو به چپ و راست بگردونید. یه زمینه فکری شد برای من، یه تحقیقی کردم که آیا همچی تختی رو تا حالا درست کردن، دیدم هنوز ساخته نشد و این ممنون شد و ما ساختیم این تخت و ثبت اختراعش کردیم و یه برنامه هست که مخترعان و سالیانه در تمام کشور دنیا جمع‌آوری میکنند و اختراعات روزشون رو به معرض دید عموم میذارن و به معرض کارشناسی. از طرف دولت انگلستان پذیرفته شدیم، رفتیم انگلستان و در شهر لندن درای که برده بودیم به مرز نمایش گذاشتیم ولی نگفتیم که با چه مکانیزمی کار میکنه و اون سال موفق شدیم یه مدال نقره بگیریم. بعد که از انگلستان برگشتم یه چند سالی رو قسمت‌های مختلف تخت کار کردم، از نظر گرمایشی، سرمایشی و از نظر ویبره و ماساژ و جلوگیری کردن از ادمی که ممکنه بیمارا داشته باشن و تجهیزاتش رو هی روز به روز زیاد کردیم، تا اینکه سال گذشته از طرف کشور کره جنوبی دعوت شدیم، اونجا هم تو نمایشگاه شرکت کردیم و در اونجا هم موفق شدم مدال نقره رو اونجا بگیرم. امسال سال جدید فدراسیون مخترعین در کل دنیا مقر اصلیش سوئیس هست و شهر ژنو. اونجا دعوت شدیم، داورای بین‌المللی میان کار تحقیقاتی رو بررسی میکنن. وقتی که اومدن اونجا از کشور سوئیس موفق شدم مدال طلای مخترعین سوئیس رو از باب تجهیزات پزشکی بگیرم.
آیه دکتر، قبل از اینکه با شما صحبت بکنیم، شما عنوان اشاره خیلی تاکید داشتید که جوانها بیان در عرصه‌های مختلف فعالیت بکنن، خودشون رو نشون بدن. خود شما با چه انگیزه‌ای تلاش کردید که واقعا از نجف آباد، از استان اصفهان معرفی بشید و کارتون رو به دنیا ثابت بکنید؟ اون هدف اصلی که شما در ذهن داشتید؟
واقعا بچه‌های ما همه‌شون استعداد دارن، همه‌شون نخبه هستن تو سطوح مختلف. منتهای مراتب بچه‌ها باید به خودشون اینو بقبولونن که ما در کشوری که داریم زندگی می‌کنیم، از این آب و هوایی که داریم مصرف می‌کنیم و این خزینه‌هایی که بابت ما پرداخت میشه، ان شاءالله بتونیم یه کار قابل قبولی برای خودمون و برای آیندگان به ارمغان بیاریم. شما که میتونید تلاش کنید، اگر بنا باشد که وقتی شما درستون رو خوندید، مدارک خیلی خوبی گرفتید، پاشید برید خدمتتون اون طرف دنیا بکنید، پس کی اینجا وایستد؟ این همه زحمتی که برای ما کشیده شده است، آیا درسته که ما نون این مملکت رو بخوریم، پاشیم بریم یه جای دیگه خدمتی به اونا بکنیم؟ و شما تمام بچه‌ها رو میگم، حدود 16 سال خدمت دانشگاه هستم، این بچه‌ها تمامشون گوهرای هستن که متاسفانه قدر خودشون رو بعضیاشون نمیدونن و میتونن و استعدادش رو دارن و میتونن تو دنیا درخشش داشته باشن و کشورشون رو و شهرشون رو و خانواده‌شون رو به سطوح خیلی بالا برسونن. اگر قصد دونی باشید که خدمت کنید به نوع خودتون، انشاءالله اونام حادث میشه.
حالا اختراع شما مسلماً به بیماران زیادی میتونه کمک بکنه. شرایطی که الان هست، موقعیتی که این وسیله و این اختراع شما به وجود آورده، میتونه چه عزیزانی رو پوشش بده؟
کاری که ما انجام دادیم یه کاری هست که در سطح عموم مردم استفاده میشه. یعنی تخت ما آپشنای مختلف داره. یکی از آپشناش چپ و راست کردن بیمار هست که مثلا برای افرادی که قطع نخا هستن، افرادی که تو خونه مجبورن رو تخت مدت‌های زیادی بخوابن، یه آپشناش اینه. به عنوان مثال، این تخت شما گرم هست و شما مثلا در زمستون که هوا سرد هست، لازم نیست که این همه انرژی مصرف کنید تا یه ساخت بزرگ رو گرم کنید. او ساختتون رو یه مقدار دماش رو میبرید بالا، ولی او تخت و دمایی که دوست دارید و مطلوبتون هست استفاده میکنید. یا از خاصیت ماساژوری تخت، برای که مثلا بعضی وقتا کمر اسپاس میپیدا میکنه، خستگی به وجود میاد، این تخت به صورت اتوماتیک و فوق العاده ارزون.
و آقای دکتر، به خاطر اینکه الان بتونه هر چه سریعتر به خط تولید برسه، چه عزیزانی از چه ارگانهایی چطور باید شما رو کمک بدن؟
خب قطعاً این کار خیلی بزرگه و قطعاً گروه‌های از رشته‌های مهندسی رو می‌طلبد که این کار کارشناسی خیلی دقیق روش انجام بشه، حمایت مسئولین رو که 100% از طرف دانشگاه، از طرف مقام‌های اجرایی و قضایی قضیه باید پیگیری بشه و عملاً ما بتونیم به کارهای تحقیق دیگرمون برسیم. این که مثلا همش ما بخوایم وقتمون رو صرف این کار بکنیم، بعد بریم کارخونه بزنیم، بخوایم تولید کنیم، عملاً از قسمت‌های دیگه باز می‌مونیم و این کار رو باید به صورت تیمی افراد دیگه انجام بدن.
آقای دکتر، برای شما و همه عزیزانی که دلسوزن تلاش میکنن برای رفاه بیشتر شهروندان عزیز، آرزوی توفیق و سربلندی داریم و انشاءالله مسئولین بزرگوار هم حمایت بیشتری انجام بدن، عنایت بهتری داشته باشن و ما بتونیم به عنوان یک محصول اون رو به جامعه ارائه بکنیم. و صحبت پایانی شما.
تشکر میکنم واقعا از حاج آقا حسناتی، امام جمعه محترم شهرمون، که واقعا ایشون خیلی لطف داشتن در حق من و دوستانی که در کنار من بودن و باعث تشویق من بودن.
ما هم آرزو میکنیم برای همه عزیزان بزرگوار، همه مخترعین گرانقدر، همه اونهایی که دلسوزن و دوست دارن که دانششون رو در اختیار دیگران قرار بدن و انشالله مسئولین عزیز هم بیشتر حمایت بکنن. عزیزان بسیار متشکریم که شما با برنامه خودتون در این دقایق همراه هستید. انشالله عصرتون به خیر و سلامتی همچنان ما رو همراهی بکنید. از برنامه نجف آباد سلام. شما عزیزان شهروند نجف آبادی مطلع هستید که ما از هفته گذشته در مورد معاونت شهرسازی صحبت کردیم و مسائلی که مردم با اون روبرو هستن و پاسخگوی ما هم آقای مهندس احمدی بودن، معاون محترم شهرسازی شهرداری نجف آباد، و الان هم در یکی از خیابان‌های شهر نجف آباد هستیم، خیابان 17 شهریور، و من با یکی از شهروندان این خیابون صحبت می‌کنم. سلام.
سلام رو.
حال شما؟
متشکرم، ممنون.
شما داره به شهرداری نجف آباد مراجعه کردی؟
بله، چندین بار مراجعه کردم.
مورد چی بوده؟
همین خیابونی که الان هستین، یه ساختمان مسکونی داریم، بعد میخواستم که چند تا واحد تجاری توش حالا به صورت سلسله‌ای داشته باشیم. چندین بار سال گذشته مراجعه کردم، چندین بار تو سال جدید مراجعه کردم. بچه‌ها شاید اصلا بدونه که هیچ دلیلی به من بگن، اجازه این واحد تجاری رو من نمیدن.
خود شما سوال نکردی؟
من سوال پرسیدم ولی به جواب قانع کننده نرسیدم و موندم که حالا باید چیکار بکنم.
به خیابان قدس اومدیم تا صحبتی که از شهروندان و ساکنین در این خیابان رو بشنویم. قبل از گزارش شما به من گفتید که چند بار به شهرداری نجف آباد مراجعه کردید برای اینکه مجموعه تجاری رو احداث بکنید. جواب چی به شما دادن؟
اومدم 3 تا دهنه تجاری از شهردار بگیرن، چند بار مراجعه کردم به من جواب صحیح نمیدن. میگم برید توی محله‌ای که تجاریش بیشتر باشه اونجا احداث کنید. می‌خواستم اینو دلیلش چیه؟ چرا پروانه تجاری به ما نمیدن؟
به غرب شهر نجف آباد اومدیم، امیرآباد، در محدوده منطقه 5 شهرداری نجف آباد هستیم و صحبت یکی از ساکنین محترم رو میشنویم در این خیابون. وقتی متوجه شدن که ما از برنامه نجف آباد سلام هستیم و موضوع بحث ساخت و سازهای غیر مجاز هست، سوالشون رو اینطور مطرح کردن.
تشکر میکنم از این برنامه خوبی که اجرا میکنید. ما در این خیابون منزل شخصی داریم، از این منزل میخوام چند تا واحد تجاری احداث کنیم. برای خیابون هم هست، منزل شخصی خودمون هم هست، ولی اجازه به ما نمیدن که این کار رو انجام بدیم. میخواستم اینم علتش چیه؟
شما علت رو سوال نکردی؟
سوال کردیم ولی جواب قانع کننده به ما ندادن، نمیدونم چرا.
شما از شرایط ساخت و ساز اطلاع دارید که چه ممنوعیت هایی داره، چه مشکلاتی میتونه به وجود میاره؟
نه اطلاعی دقیقی ندارم، ولی خب من چند واحد تجاری میخوام احداث کنم که به من اجازه ندادن.
عزیزان شنونده، بعد از صحبت با تعدادی از شهروندان عزیز که شما گزارش رو شنیدید، همکنون حضور آقای مهندس احمدی هستیم، معاون محترم شهرسازی شهرداری نجف آباد، تا در ادامه صحبت‌های ایشون رو بشنویم. هفته گذشته در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده باخا صحبت کردیم و این بار در خصوص ساخت و سازهایی که تعدادی از شهروندان تمایل دارن به صورت سلسله‌ای ساخت و ساز بکنن. آقای مهندس، در ادامه صحبت‌های شما موضوعی که شهروندان عزیز به اون اشاره کردن این هست که واحد مسکونی دارن، برای خیابان هست و برای تجاری شدنش میان به شهرداری مراجعه میکنن، ولی در بعضی از خیابان‌ها با ممانعت شهرداری روبرو میشن. علت چی هست؟ متو قبل از اینکه شما پاسخ رو بفرمایید، من این سوال رو از شما بپرسم که اصلا شما به چه مجموعه های اجازه تجاری شدن میدید در شهر نجف آباد؟
در شهر نجف آباد بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر نجف آباد بحث تجاری ها توی اشکال مختلفی عمل میشه. در واحد شهرسازی شکل‌های مختلفی داریم، بحث T1 داریم، T2 داریم، T3 و مجتمع‌های تجاری که هر کدوم از اینها تابع یه سری ضوابط خاص خودش هست. بعضی‌ها به صورت محله‌ای اجرا میشه و بعضی‌ها به صورت گسترده در خیابان‌های اصلی شهر هست که به مقتضای عرض خیابان و کاربری خیابان این تجاری‌ها در حاشیه اونها شکل می‌گیره.
و صحبت شهروندان این بود که چرا شهرداری به ما اجازه ساخت و ساز در مکانهای تجاری نمیده؟ چه ممنوعیت هایی هست؟ اونها باید چه ضوابط رو رعایت بکنن و چرا؟
غالبا تمایل مردم شهر اینه که هر کدوم از اونها داره یک واحد مسکونی هستن در حاشیه خیابان‌های اصلی ما، درخواست دارن که بتونن از یک قسمتی از واحد مسکونیشون رو تبدیل به واحد تجاری بکنن. غالبا این ایجاد یک سری مشکلات شهری رو برای ما انجام میده و بروز میکنه در شهر، و اون اینه که این واحدهای نواری ضمن اینکه نمیتونن تامین پارکینگ انجام بدن در سطح اون واحد تجاری که دارن احداث میکنن، در نتیجه ایجاد مسائل و مشکلات ترافیکی برای شهر میکنه. اکثر خیابان‌ها دارای عرض کم و پیاده‌روها دارای عرض کم هست، به همین علت اونها مجبور میشن غالبا بیان سطحی از پیاده رو بگیرن و ایجاد سد معبر میکنه در عرض پیاده رو و تردد آبرون پیاده رو در سطح خیابان با مشکل روبرو میکنه. حتی این تجاری های نواری که غالبا در حاشیه های خیابان اتفاق میفته، بعضی از مشکلات شهری و نمای شهری رو به هم میزنه. ما کنترل نمای شهری رو نمیتونیم انجام بدیم، خط آسمان شهر رو در بدنه‌های شهر نمیشه کنترل کرد، ضمن اینکه در بحث ترافیکی شهریان به علت پارک‌های متعدد در حاشیه خیابان‌های اصلی دوبله پارک کردن ایجاد مشکلات ترافیکی میکنه. بحث عبور آبرین پیاده در عرض خیابان رو داریم که اینها همه با مشکلات شهری هست که بر اثر ایجاد واحدهای تجاری در حاشیه خیابان‌های اصلی برای شهر و شهروندان ایجاد خواهد شد.
عزیزان، شما همچنان برنامه ما رو دنبال بکنید. ما صحبت‌های آقای مهندس احمدی، معاون محترم شهرسازی شهرداری نجف آباد رو میشنویم در خصوص ساخت و سازهایی که بعضن نیاز هست مردم عزیزمون اطلاعات بیشتری داشته باشن و مجوز نهایی اون رو از شهرداری بگیرن. ما رو همچنان همراهی بکنید. عزیزان، مطلع شدید که در بخش مسائل شهری نجف آباد همکنون حضور آقای مهندس احمدی هستیم، معاون محترم شهرسازی نجف آباد، تا به پاره از سوالهای شما مردم عزیز که در گزارش‌های مردمی طرح میشه بپردازیم. آقای مهندس، اگر شهرداری موافق نیست که به صورت سلسله‌ای یا به گفته شما نواری مجموعه‌های تجاری ساخته بشه، پس هدف شهرداری چی هست؟ به چه صورت شهرداری میتونه کمک بده به این عزیزا؟
هدف و برنامه‌ریزی شهری و شهرداری اینه که بیشتر بتونه تو فاز مجتمع‌های تجاری، بازارچه‌های محلی اقدام بکنه و بتونه مشکل مردم رو در این جهت حل کنه. حتی حاضر هست با بخش مشارکت‌های خصوصی وارد مشارکت بشه و ایجاد مجتمع‌های تجاری بکنه، به خصوص در بافت فرسوده شهری. اما در جهت رفع مشکل مردم هم خب طرح تفصیلی سری ضوابطی رو برای شهرداری مشخص کرده در بحث محله‌ای که ما بتونیم یه سری تجاری‌های محله‌ای رو در حد یک طبقه و در حد مجاز سطح اشغال 25 متر مربع یا کمتر یا بیشتر بتونه بر اساس مساحت زمین به اونها اجازه بده احداث بکنن، که غالبا بر اساس معبر و عرض معبر و درخواست مالکین این اقدام انجام میشه. میان مالکین درخواست میکنن و ما بر اساس اون تجاری‌های محله‌ای رو بهشون مجوز میدیم، مثل نانوایی‌ها، مثل لبنیات فروشی و مسائلی از این قبیل که مشکلات مردم مرتفع بشه.
حالا اگر خونه در بافت قدیمی و به نوعی جزء لکه‌های فرسوده شهرداری مشخص کرده بخوان احداث واحدهای تجاری بکنن و باید حتما به صورت مجتمع باشه، چطور شهرداری به اونها کمک میده؟ شاید من توان ساخت بیش از یکی دو واحد تجاری رو نداشته باشم، این به چه صورت میشه؟
رو شهرداری تو فاز مشارکت‌های بخش سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری میتونه بیاد و این واحدهایی که بخش فرسوده شهر رو در بر میگیره با اونها وارد بحث مذاکره بشه و انشالله بتونیم تجمیع بکنیم این واحدهای فرسوده رو و با مشارکت با شهرداری این واحدها رو احیا بکنیم و بتونیم مجتمع‌های تجاری رو در این قسمت‌ها مستقر کنیم و هر کسی رو به نسبت سهم خودش شریک بکنیم در این مجتمع‌های تجاری.
پس اون چیزی رو که شما توصیه میکنید به شهروندان عزیز نجف آبادی این هست که قبل از هر اقدام برای ساخت و ساز مجموعه های تجاری به شما مراجعه بکنن، شاید خیابانی باشه که هنوز این بسترها آماده باشه برای تجاری های نواری یا نه هیچ کجای شهر نجف آبادی این امکان رو نداره.
البته نواری به صورت گسترده رو واقعا دیگه شهرداری با توجه به مشکلات ترافیکی شهر نجف آباد نداره، اما در صورت های موردی و موارد مشخص برای رفع احتیاجات مردم و محله شهرداری اقدام رو انجام میده با مراجعه‌ای که به شهرداری انجام میدن.
بسیار متشکریم، انشاءالله که شهر نجف آباد رو آبادتر و سرفرازتر از همیشه ببینیم.
انشاءالله ما هم به امید اون روز هستیم.
عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر، ساکنین خوب شهرستان نجف آباد به ویژه شهر نجف آباد، ما تلاش کردیم در برنامه امروز به سه موضوع اشاره بکنیم که شما هم همراه ما بودید و برنامه رو شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله باز هم در شنبه های آینده چون این دقایقی از طریق برنامه نجف آباد سلام با شما هستیم. مطلع هستید برنامه نجف آباد سلام در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله در پناه یگانه بی نیاز باشید و حضرت حق یار و نگهدار همه شما. انشاءالله هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید و از دقایق اون بتونید به خوبی استفاده بکنید. Thank you.